سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از جامعه جهانی خواست تا به گفتش با نقض حقوق بشر از سوی طالبان مقابله کند. او وضعیت جاری در افغانستان را بحرانی توصیف کرده و گفته که این وضعیت باید وجدانها را تکان دهد. آقای بنت که دیروز در کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت در ژنو صحبت میکرد، بر ضرورت میکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین پاسخگویی و عدالت در افغانستان تاکید کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ممنوعیت احتمالی حکومت پاکستان بر مهاجران افغان در اسلام آباد را دنبال می‌کند و برای جزئیات بیشتر آن با مقامات پاکستان در تماس است. این کمیشنری افزوده که با وضعیت پناهجویان باید به گونه انسانی دیده شود. اخیراً به دنبال اعتراض‌ها در اسلام آباد، شماری از پناهجویان افغان بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر ضرورت تقویت روابط کشورش با طالبان تاکید کرده و گفته که مسکو با حکومت طالبان تعامل دارد. با گزارش خبرگزاری تاس، پوتین دیروز پس از نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در آستانه پایتخت قزاقستان گفت که اوضاع در افغانستان پیچیده است، اما نشانه های از ثبات تحت رهبری طالبان دیده می شود. و افزود که نمی توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که وضعیت افغانستان به سوی ثبات پیش می رود. اسرائیل و گروه حزب الله لبنان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله گروه سیاسی و نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که به اردو دستور داده تا در صورت نقض آتش بس آماده جنگ باشد. و همین حالا مسابقه کرکت زیر 19 سال میان تیم های افغانستان و بنگلادش روان است. بنگلادش در آور 50 19 بازیکنش را از دست داد و 229 دوش هدف برای افغانستان تعیین کرده. این بازی در شهر دبی امارات متحده عربی روان است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، استقبال از راجع شدن قضیه تخطی از حقوق زنان در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی.
ما از این اقدام بسیار زیاد استقبال میکنیم، به خاطر که نشان دهنده ازی است که دنیا زنان افغانستان رو فراموش نکرده، اما همچنان خواستار اقدامات عملی هستیم.
مسدود شدن صنفای محلی زیر مدیریت یونیسف در بامیان.
این صنفها در مناطق دورافتاده یک امید بود برای ما، جایی که مکتب نیست. حال طالبان میخواد جایگزین این صنفا مدارس دینی خودشان را بسازد. اولادهای ما را مجبور کنه برای مدارس دینی یا از سواد محروم شدن.
اعتراض شماری از مردان به ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن که همین مکاتب و همین مطب بروی همین دخترها طفلای مردم باز کنه.
وزیر خارجه ایران در آستانه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز بدبینی کرده. از مهمان آزادی هم خواهیم شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. شماری از زنان و دختران افغان از راجع شدن قضیه تخطی حقوق زنان در افغانستان به محکمه جزایی بین المللی استقبال کردند. اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو این موضوع را به محکمه محول کردند. وزارت خارجه چیلی گفته که این اقدام با در نظر داشت وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان روی دست گرفته شده. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظر داشت شرایط روبه وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یا ICC راجع کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه 28 نوامبر با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته است که با 5 کشور دیگر به گونه مشترک از سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک زنان افغان تمرکز کنند. بر اساس این اعلامیه، سارنوال ICC بررسی ها در مورد افغانستان را در سال 2022 دوباره آغاز کرد که پیش از این بر اساس خواست مقام های افغانستان در سال 2020 به تعلیق درآمد. این 6 کشور از سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 جرایم صورت گرفته در برابر دختران و زنان افغان را در بررسی خود شامل کند. دختران و زنان افغان هرچند از این تصمیم استقبال می کنند، اما می گویند که باید در بدست آوردن دوباره حقوق آنها اقدامات عملی انجام شود. یکی از آنها که پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده و نمی خواهد به خاطر حساسیت موضوع نام و محل زندگیش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما از این اقدام بسیار زیاد استقبال می کنیم به خاطر که نشان‌دهنده است که دنیا زنان افغانستان فراموش نکرده، اما همچنان خواستار اقدامات عملی هستیم. باید یک اقدام عملی به خاطر خانمان افغانستان صورت بگیره.
یک دختر دیگر که او نیز به خاطر مشکل مشابه از منتشر شدن نامش خودداری کرد و پس از محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران از آموزش محروم شده است، میگوید از اینکه در 3 سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته ناامید است.
جهانیان در این مدت 3 سال هیچ کار انجام ندادند. ما به این اقدام هم امید نداریم. این قضیه هم به مثل گذشته دیده خواهد شد و دوباره گذشته می شود. به نظر من این کدام درد دختران افغان را دوا نمی کند و نه هم کدام تغییر مثبتی دیده خواهد شد. ما زمانی می توانیم تغییر مثبت ببینیم که در عمل کار انجام شود.
این در حالی است که پیش از این به شمول کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا بیش از 20 کشور جهان هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان ادامه بدهند و وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند و به شمول تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی همه حقوق آنها را نقض کردند. اما طالبان همواره مدعی شدند که همه حقوق زنان افغان را بر اساس شریعت اسلام تامین کردند. ادعاهایی که جامعه جهانی، مدافعان حقوق بشر و زنان، زنان و دختران افغان آن را نمی‌پذیرند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مردم افغانستان شایسته حمایت جهانی اند و آنچه در افغانستان می گذرد باید وجدان همه را به لرزه درآورد. این را ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان در کنفرانس عدالت و پاسخگویی در حوزه جنسیت در ژنو گفته. بیایید بیشتر از خالده تحسین بشنویم.
ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با تاکید بر نیاز پاسخگویی و عدالت فراگیر در افغانستان میگوید آنچه که در افغانستان میگذرد باید وجدان عمه را به لرزه درآورد. آقای بنت روز پنجشنبه 28 نوامبر در کنفرانس عدالت و پاسخگویی در حوزه جنسیت در ژنو گفت که مردم افغانستان شایسته حمایت جهانی اند. گفت که خواست افغانها عدالت، تحقیق و پیگرد قانونی افراد است که در قبال افغانستان مسئولیت داشتند. او در این نشست که نمایندگان برخی کشورهای اروپایی و شماری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شکریه بارکزای، فوزیه کوفی، فرشته عباسی، شهرزاد اکبر، اسیلا وردک، عبیبه سرابی و زهرا جویا حضور داشتند، بر بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغان مانند آزادی حرکت، تحصیل و کار نیز تاکید کرد. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست که پاسخگو کردن طالبان و بررسی راهکار برای آن از جمله اهداف آن بود بر نیاز میکانیزم های جامع و فراگیر برای تضمین مسئولیت پذیری و عدالت در افغانستان تاکید کرد.
می خواهم بر اهمیت پاسخگویی و عدالت فراگیر در ایجاد یک افغانستان با ثبات فراگیر با احترام به حقوق همه و شکوفا تاکید مجدد کنم و یک بار دیگر از مردم مقاوم افغانستان که همچنان شجاعت و استقامت زیادی از خود نشان می دهند عمیقا سپاسگزاری و قدردانی کنم. آنچه در کشور آنها اتفاق می افتد باید وجدان ما را شوکه کند.
شکریه بارکزای، فعال حقوق بشر و دیپلمات سابق افغانستان و از شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت.
برگزار کنندگان همه معتقد به این بودند که با توجه به بی‌عدالتی که نسبت به زنان افغانستان صورت گرفته گام‌های عملی در رابطه به تأمین حقوق زنان افغان صورت بگیره و خوشبختانه چلی هم پیشگام شد و در کنار 5 کشور دیگه از جمله لوکزامبورگ، کوستاریکا، فرانسه، مکسیکو آمدن و اعلان کردن که اینا و یا هم ارجای خشونت علیه زنا را به محکمه بین‌المللی جزا هم اینا موکول کردن.
این کنفرانس همچنان بر نبود چارچوب برای پاسخگویی طالبان در قبال نقض حقوق بشر متمرکز بود. شرکت کنندگان بر نیاز تدابیر قانونی برای طبقه بندی سیاست های طالبان با عنوان اپارتاید جنسیتی نیز تاکید کردند که به گفته آنها نشان دهنده ستم سیستماتیک بر زنان و دختران تحت حکومت آنهاست. طالبان تا کنون در مورد موضوعات مطرح شده در این کنفرانس واکنش نشان ندادند، اما همواره اصرار کردند که حکومت آنها حقوق زنان را تحت قوانین اسلامی تضمین می کند. منتقدان از جمله کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر استدلال میکنند که تفسیر طالبان از قوانین اسلامی به جای اصول پذیرفته شده به طور گسترده منعکس کننده سیاست های محدود کننده خودشان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد مسدود شدن تمامی صنفای محلی زیر مدیریت یونسف در بامیان به شما خواهیم گفت. اما حالا وزیر خارجه ایران در آستانه مذاکرات بین ایران و 3 کشور اروپایی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز بدبینی کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز قرار است که مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران امروز با نمایندگان بریتانیا، جرمنی و فرانسه در ژنو دیدار کند. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
قرار است که ایران و قدرت‌های اروپایی امروز جمعه 9 قوس پیش از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید سلسله مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. این نشست که اطلاعات کمی از آن در رسانه‌ها منتشر شده قرار است در ژنو سوئیس برگزار شود. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به عنوان نماینده تهران در مذاکرات روز جمعه حضور خواهد داشت و کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. از جانب اتحادیه اروپا انریکا مورا معاون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در این مذاکرات حضور خواهد داشت. آقای مورا در صفحه اکس یا توییتر سابقش نوشت که در اولین دیدار خود با صراحت به ایران گفته بود که حمایت نظامی تهران از روسیه باید متوقف شود. این نشست در حال برگزار می شود که اسرائیل و حزب الله پس از ماها درگیری با توافق آتش بس دست یافتند، اما اوضاع منطقه همچنان متشنج است. حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پیش از این هشدار داده است که اگر در صورت اعمال مجدد تحریم های غرب، تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر داده و بمب هسته‌ای تولید خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه پس از این هشدار عراقچی گفت که اسرائیل هر کار را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. این مذاکرات در حال برگزار خواهد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 جنوری 2025 رسما کارش را در قصر سفید آغاز خواهد کرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود استراتژی فشار حداکثری را علیه ایران در پیش گرفت، اما مشخص نیست در دور دوم نیز همین راهبرد را دنبال خواهد کرد یا خیر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان و سر میزنیم به بامیان، جایی که حکومت طالبان تمامی صنفای محلی زیر مدیریت یونیسف را مسدود کردند. منابع محلی در این ولایت گفتند که ده ها صنف محلی که از سوی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف و در همکاری با مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن در مناطق دوردست این ولایت فعالیت داشت، از سوی طالبان مسدود شده. ما در گزارش در این مورد با شماری از استادان و خانواده های دانش آموزان هم صحبت کردیم.
پس از بستن صدها صنف آموزشی محلی در چندین ولایت جنوبی افغانستان، حکومت طالبان این بار تمامی صنف‌های محلی در ولایت بامیان را بسته است. منابع محلی در ولایت بامیان می‌گویند که این ده‌ها صنف محلی از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و در همکاری با مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن در مناطق دوردست این ولایت فعالیت دارد. این منابع که خانواده های دانش آموزانی که در این صنف ها مصروف آموزش بودند و استادان آنها اند، می افزایند که بسته شدن این صنف ها صدها دختر و پسر را که قبلا قادر به حضور در مکتب نبودند از دسترسی به آموزش محروم کرده است. امیر مهدی از باشندگان ولایت بامیان که سه طفلش در این صنف ها مشغول آموزش بودند به رادیو زادی می گوید
دلیلش نمیده که طرفی ما شکوه بخواهیم یک جای بده اونه سیف شش بده یونیسف میخواییم که برای امارات اسلامی و گروه طالبا فشار بیاره و تعلیم تربیت بالما را ادامه بده.
نجیب سادات یکی دیگر از باشندگان ولایت بامیان در صحبت به رادیو آزادی گفت
این سینفها در مناطق دورافتاده یک امید بود برای ما، جایی که مکتب نیست. حال طالبان میخواهد جایگزین این صنف ها مدارس دینی خودشان را بسازد. اولادهای ما را مجبور کنه بره مدارس دینی یا از سواد محروم شده.
یکی از آموزگاران این صنف ها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
خوبه که مراکز آموزشی در بامیان چرا تعطیل است؟ جوابش باید مقامات بدن، ولی در چنین شرایطی که نیمی از جامعه از سواد محروم است باید تلاش شود تا یکی راه های آموزش باسر شود، نه یکی ما هر روز شاهد ازی باشیم که چالش های فراوانی در این عرصه با وجود بیاید و شکل بگیره. و خواهش ما هم از مسئولین به ویژه دفتر یونیسف این همی است که ما میخواییم مراکز آموزشی هرچه زودتر باز شوه و بازگشایی شوه و در این قسمت ما را کمک کنن.
مقام های محلی طالبان در بامیان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده. اما روز سه‌شنبه هفته روان پس از بسته شدن صدها صنف محلی در شمار از ولایت جنوبی افغانستان، دفتر رسانه های یونیسف در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت موجود در این زمینه را با دقت بررسی می کند و نتایج آن را به زودی با رسانه ها شریک خواهند ساخت. حکومت طالبان در هفته روان صدها صنف محلی تحت حمایت سازمان های بین المللی را در ولایات جنوبی کندهار، هلمند، اروزگان و زابل نیز بستند. صنف های محلی و منطقه‌ای با همکاری آژانس های کمک رسان بین المللی فرصت برای آموزش ابتدایی برای دختران و پسران فراهم می کند که مکاتب آنها از مناطق مسکونی دور است یا به دلیل فقر و محدودیت های اجتماعی از تحصیل محروم ماندند. بر اساس معلومات دفتر یونیسف در حال حاضر نزدیک به 8000 صنف محلی در 30 ولایت افغانستان فعال است که بیش از 566000 کودک در آن مشغول آموزش هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد رونق بازار البسه دست دوم در افغانستان به شما خواهیم گفت. ما حالا می پردازیم به انتظار شماری از مردان از دونالد ترامپ. ترامپ در 20 جنوری 2025 به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده سوگند یاد خواهد کرد و رسما مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده خواهد گرفت. حالا در افغانستان شماری از مردان از آقای ترامپ انتظار دارند که بر طالبان فشار بیاورد تا مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. بیشتر در این گزارش.
احمد 53 ساله باشنده ولایت غور سرپرست خانواده 8 نفر است. او میگوید که دخترانش که در صنف‌های 9 و 11 درس می‌خواندند با بسته شدن مکاتب سوی طالبان از ادامه تحصیل باز ماندند. با گذشت بیش از 3 سال این وضعیت همچنان ادامه دارد. احمد حالا از اداره ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا انتظار دارد که گره از مشکل موجود بگشاید.
ما از کشور آمریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن که همین مکاتب و همین مکتب بروی همین دخترها طفلای مردم باز کنه. آینده از این طفلا چیکار میشه؟ ما که رفتیم از بین طفلای ما، آینده طفلای ما مد نظر همین کشور آمریکا بگیره.
عبدالرؤف 29 ساله باشنده کابل پدر دختری است که صنف ششم را به پایان رسانده اما دیگر اجازه تحصیل ندارد. او آرزو دارد دخترش دکتر شود و از طالبان میخواهد هر چه زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
میخوایم که آینده اطفال ما روشن باشه، در آینده مستر خدمت به جامعه شوند، مثلا قابله شوند، دکتر شوند، معلم شوند، یک جامعه با سواد داشته باشیم. منیس یک پادر تقاضای ما از حکومت امارت اسلامی است که دروازه مکاتب بروی دخترها باز نمایه که دخترها بتوانند تحصیلات خود را دریافت کنند.
طالبان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. علاوه بر این طالبان زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، حضور در تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند. در فرمان جدید امر به معروف و نهی از منکر، طالبان حتی چهره و صدای زنان را نیز عورت خواندند. پریسای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دانشجوی زن است که قربانی این محدودیت‌های گسترده طالبان شده است. او در یکی از پوهنتون‌های دولتی در رشته روزنامه‌نگاری درس می‌خواند، اما با حاکمیت دوباره طالبان از ادامه تحصیل محروم شده است.
متاسفانه که دروازه ها بر روی ما بسته شو، ما ناامید، جگرخون و پریشان و حتی مشکل عصبی هم دختر خانم ما پیدا کردن. در گوشه خانه نشستیم، حتی با مشکل فامیلی روبرو هستیم. فامیل ها به جبری میخوان که ما را نامزد بسازند، ولی متاسفانه که ما هیچ جایی نداریم. اصلا امیدوارم نیستیم.
او هم از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده انتظار دارد که مشکل آموزش برای دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را حل کنند.
از حکومت امریکا خواهش میکنیم که هر چه زودتر اسمارت فشار وارد کنه تا اینکه دانشگاه ها را برای ما باز کنند و ما بتوانیم به هدف خود برسیم.
برخی از فعالان حقوق بشر این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و میگویند که با گذشت زمان عرصه زندگی بر زنان در افغانستان تنگ تر شده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان است. از او پرسیدم که اداره جدید ایالات متحده در بخش آموزش دختران و زنان در افغانستان چه اقداماتی خواهد کرد؟ او در پاسخ به رادیو آزادی چنین میگوید:
شاید آقای ترامپ در قسمت مسائل زنان افغانستان هم اقدامات جدی روی دست بگیرد. این بستگی در وضعیت داخلی افغانستان و سیاست‌های رابطه طالبان با ایالات متحده و همچنین هماهنگی و فشارهای بین‌المللی. در غیر صورت تمرکز دولت آقای ترامپ بیشتر روی منافع اقتصادی و سیاسی شاید گره بخورد.
او از جامعه جهانی خواست تا حمایت از حقوق زنان افغانستان را گسترش دهد.
جامعه جهانی جدا از این که با فشارهای سیاسی و اقتصادی به طالبان میتونه در قسمت حمایت از حقوق زنا نقش بگیره، همچنین نیاز است که حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادتری را از سازمان‌های حقوق بشری، زنان فعال، زنانی که در افغانستان هستند و فعالیت میکنند و همچنین جامعه مدنی در افغانستان باید روی دست بگیرن و داشته باشند. این اقدامات میتونه کمک بکنه زنای افغانستان که بتونن فعالیت‌های را که
با سرد شدن هوا، بازار لباس دست دوم در شهر کابل رونق یافته، اما متخصصان امراض جلدی میگویند که لباس دست دوم پس از خرید باید با آب و صابون شسته شود و پس از یک روز گذاشته شدن در زیر آفتاب مورد استفاده قرار گیرد. همکارم گزارش می‌دهد.
بازارهای لیلامی فروشی در شهر کابل در این روزهای فصل خزان که هوا رو به سرد شدن است پر جنب و جوش شده و بیشتر مردم به خاطر خرید لباس‌های زمستانی و ارزان با محلات فروش لباس‌های لیلامی می‌روند. عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل می‌گوید کاروبارش نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ شده و تصمیم دارد برای خود و فرزندانش لباس دست دوم را از لیلامی فروشی‌ها خریداری کند. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
قیمت بسیار زیاد است، کاروبار نیست، دیگر هوا سرد شده، لباس‌های زمستانی اومده می‌خرم، نو خریدن نمی‌شه، قیمت کاروبار نیست، می‌خوام لیلامی از این سرای کراچی بر خود و بر اولادا بخرم.
اما برخی از خانواده‌های بی‌بازار در شهر کابل می‌گویند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را هم از دست دادند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در خانه های مردم لباس شویی می کند و لباس های زمستانی را مردم براش کمک می کنند.
پیش می گرفتیم، از لیلامی ها می گرفتیم و از مغازان می گرفتیم، وظیفه داشت شویم پیش، مگه مال هیچ چیز گرفتن می تانم چیزی کنم که تلی همسایه ها می تده بلاک هم که کار می کنم اونمو ها می تده که سر از اونمو تنم آپت از دیگه الله سر ما روشنی کنده.
در این حال شماری از فروشندگان لباس های لیلامی در شهر کابل می گویند که امسال بازارها پر رونقند اما قدرت خرید مردم پایین است. احمدالله یکی از لیلامی فروشان در ناحیه هشتم شهر کابل به رادیو آزادی گفت اکثرا این لباس ها با قیمت های مختلف حدود 50 تا 500 افغانی به فروش می رسند.
جمع جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن ندارن، میان سعی میکنن و میرن. لیلامی های ما که هستن 40 روپا هستن، مردم توان امورم ندارن، با هم امرای ما چنه میزنن که قیمت سیر پایان کو، اقتصاد مردم ضعیف است، کاروبار ندارن.
او میگوید در دوره جمهوریت فروشاتشان بسیار خوب بود و بیشتر زنانی که کارمندان دولت بودند برای خرید لباس های لیلامی برای خود و فرزندانشان نزد آنها مراجعه میکردند. لباس های دست دوم یا لیلامی اکثرا از کشورهای دیگر با شکل بسته های بزرگ وارد افغانستان می شوند که بعداً بالای کراچی ها و در دکان ها در مناطق مختلف شهر کابل برای فروش گذاشته می شوند. دکتران می گویند لباس های لیلامی که از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند پاک نبوده و اگر فورا استفاده شود سبب بروز امراض مختلف ساری و جلدی نزد افراد می شود. دکتر عبدالله کریمی متخصص بخش امراض جلدی